شنوتو با افتخار تقدیم می کند. www.shenoto.com
دور دنیا با شهاب چراغی، خاطرات جزایر گالاپاگوس.
شهاب چراغی هستم، یک جهانگرد. شغلم خاطره ساختنه. در این مجموعه پادکست ها سعی میکنم شما رو با یک سری از تجربه هم در کشورهای مختلف آشنا بکنم. در این برنامه میخوام در مورد یکی از خاص‌ترین جاهای روی کره زمین صحبت بکنم، یکی از دست نخورده ترین جاهای روی کره زمین. گالاپاگوس برای خیلی ها فقط یک اسمه، برای خیلی ها خاطره ای از یه فیلم مستنده، اما برای من رویای چندین ساله بود. با تمام وجودم آرزوی دیدنش رو داشتم. میخواستم جایی که داروین بزرگ بر روی اون راه رفته و به بزرگترین راز حیات یعنی انتخاب طبیعی و تکامل پی برده رو ببینم. جایی که هنوز از تخریب و دسترازی بشر مسون مونده. خب من شیفته این نظریه تکامل بودم و توی درس‌های دانشگاه خودم خیلی همیشه تحسین می‌کردم این نظریه رو و واقعاً دوست داشتم ببینم اون جایی که این جرقه در ذهن داروین خورد کجا بود. می‌دونید مثلا اون درختی میمونه که سیبه از اون بالاش افتاد و خورد تو سر نیوتن و اون نظریه در واقع جاذبه رو مطرح می‌کنه. اینجا هم برای من همون جور بود، دوست داشتم ببینم اون چه ویژگی داشته اونجا که همچین چیزی بود. البته غیر از اون، خود خاص بودن جزایر هم بود، انقدر گونه های انحصاری داشت که بسیار بسیار مشتاق بودم که اونجا رو ببینم و در اون اوج قله آرزوهای من دیدن این جزایر گالاپاگوس بود. حقیقتش زمانی که داشتم سفر برزیل و پرو رو برنامه ریزی می کردم، خیلی دوست داشتم گالاپاگوس رو هم ببینم، اما واقعا به خاطر اینکه خیلی دیگه هزینه ها بالا می رفت تقریبا از اون منصرف شده بودم. یکی از دوستای بسیار عزیزم بهم گفتش که ببین شهاب، رویاتو رها نکن، اگه نری همواره افسوسشو میخوری. یاد کتاب کیمیاگر افتادم که یه جایی به اون پسرک میگفتش که وقتی یه چیزی رو با تمام وجودت بخوای، سراسر کیهان دست به دست میده تا به اونی که میخوای برسی، البته به شرطی که ازش دست نکشی. یه جمله ای میگفت خیلی تو ذهنم همیشه مونده، میگفت پیش از تحقق یک افسانه شخصی، روح جهان تصمیم میگیره که همه اون چیزی که یاد گرفتی رو ازت بگیره و امتحانت بکنه. تو این لحظه است که همه مردم منصرف میشن. حقیقتش من واقعا داشتم منصرف میشدم و بعد که اینو گفت و یاد این جمله افتادم، تصمیم گرفتم هر جور شده برم و هر جور شده هزینش رو تامین بکنم. سفر گالاپاگوس در واقع در قالب همون سفر 80 روزه آمریکای جنوبی بود و بعد از اینکه برزیل و پرو رو رفتم، به اکوادور و بعد به گالاپاگوس رفتم. انقدر دیدنی بود و انقدر من رو شوکه کرد و تحت تأثیر خودش قرار داد که واقعا خاطرات من از برزیل و پرو یه خاطرات گنگ و دور و محوی تو اعماق ذهنم شده بود و هرچی تو اونجا که بودم سعی می‌کردم به اون چند روز قبلم تو کشور دیگه فکر کنم، اصلا چیزی به ذهنم نمی‌اومد. اما این گالاپاگوس کجاست و چی شده که انقدر خاص شده؟ یه مجموعه جزایری هست تو دل اقیانوس آرام، حدود 1000 کیلومتر این جزایر با خط ساحلی فاصله دارن و متعلق به کشور اکوادور هستن. مجموعاً 128 تا در واقع جزیره و صخره و اینا هستن. 18 تاش جزایر اصلی هن. یه 3 تا جزیره کوچیک داره و که البته خب 3 تا مسکونی هم هستن و 107 تا هم صخره داره. حالا نمیشه گفتش که در واقع خاک نداره، صخره هایی هستن که از زیر زمین بیرون اومدن. جزیره مسکونیاشون جزایر سان کریستوبال و سانتا کروز و ایزابلا هستن که مجموعاً هم 26 هزار نفر توشون سکنه داره. منظر قدمت، اولین جزیره حدود 8 میلیون سال پیش به خاطر فعالیت آتشفشانی و گدازه‌ای از زیر اقیانوس میاد بالا و دیگه آخرینشون هم حدود 700 هزار سال پیش از زیر اقیانوس میاد بالا و البته هنوز هم بعضی از این آتشفشاناش فعال هستن و هر چند سال یه بار یه جریان گدازه‌ای رو میشه اونجا مشاهده کرد. اما کاملا اینا ناشناخته بودن تا اینکه در سال 1539 اسقف اعظم کشور پاناما داشته تو دریا میرفته و کشتیشون گم میشه و تو طوفان گیر میکنه و خلاصه میرسه به این جزایر. و وقتی که میرسه اینجا و توی این جزیره پیاده میشن، لاک پشت های خیلی بزرگی رو در اینجا میبینه. و خب حالا لاک پشت به زبان لاتین میشه گالوپگوس و اسم اینا رو میدونید، اسم این جزیره رو میذاره گالوپگوس. حالا در طول این 400 سال تقریبا یه مقدار تغییراتی به وجود اومده و اینا رو گالاپاگوس میگن. خب به هر حال من یک پرواز رو گرفتم از کشور پرو، اومدم به شهر کیتو پایتخت اکوادور که شهر بسیار زیبایی هست. کلی از این آثار تمدن اینکاها رو شما میتونید تو این شهر مشاهده بکنید. همه جا پر از گل و گیاه، در کنار شهر یک کوه آتش فشانی خیلی زیبا هست، تمام خیابونا سنگ فرشه، در یک منطقه کوهپایه‌ای تپه ماهوری و شیبدار خیلی قرار گرفته و فوق‌العاده شهر زیبایی هست. یه دو روزی رو من توی این کوچه پس کوچه‌هاش گشتم و در نهایت یه پروازی رو گرفتم که حدود 470 دلار بود و منو میرسون به جزیره سن کریستوبال که یکی از اون جزایر اصلی گالاپاگوس میشه. پرواز وقتی می‌خواستیم بریم توی فرودگاه و خب ورودیه هر جزیره باید 200 دلار ورودیه پرداخت بکنید وقتی قبلش می‌خواید سوار هواپیما بشین، تمام ساکا و وسیله‌های منو ریختن بیرون. حتی کیف پول رو می نگاه می‌کردن، در جزئی ترین چیزا رو چک می‌کردن و من پرسیدم برای چی دارید اینجوری چک می‌کنید؟ شاید فکر می‌کردن شاید به خاطر اینکه مثلا ما ایرانی هستیم دارین حساسیت‌ها رو به خرج می‌دین و ناراحت شده بودم. بعد گفتن نه، همه رو ما نگاه می‌کنیم، چک می‌کنیم. هیچ کسی که داره به جزیره میره هیچ گونه بذری نباید همراه خودش ببره، هیچ ماده غذایی نباید همراه خودش ببره. میلیون ها ساله که این جزایر با این اکوسیستم شکل گرفته و شما اگر یک بذر گیاهی رو که بومی اونجا نیست ببرید، این اکوسیستم بسیار حساس اونجا رو میتونید تخریب بکنید. بنابراین هر کسی رو که میره ما به شدت و دقیق چک میکنیم. حتی لبنیات اجازه نمیدادن به خاطر اینکه ممکن بود شما با اون لبنیات یک باکتری رو به اونجا منتقل بکنید که بومی اونجا نیست و باز بتونه به اکوسیستم اونجا آسیب بزنه. و خیلی بعد از این خیلی راحت پذیرفتم و خیلی خوشم اومد از کاری که داشتن انجام میدادن. www.shenoto.com هواپیمای ما بلند شد و تقریبا بعد از یک ساعت نزدیک جزیره سن کریستوبال شدیم. از بالا منظره جزیره بسیار بسیار زیبا بود، سواحل خیلی قشنگی داشت و آروم آروم ارتفاع کم کرد و در قسمت شمالی جزیره یه جزیره کوچولوی دیگه داشتن به اسم بالترا، هواپیما اونجا نشست و بعد ما رو منتقل کردن به جزیره سن کریستوبال. خب از بالا که نگاه می‌کردم همه این جزایر در مرکزشون یک دو یا چند آتش فشان داشت که خب کاملا نشون میداد که نحوه شکل‌گیری این جزایر به چه صورتی هست. وقتی که از فرودگاه اومدیم بیرون و سوار یه دونه ماشین گرفتیم که بیام به سمت اون هاستل خیلی خوشگلی هم که گرفته بودم اونجا، همونجور که داشتیم تو راه میومدیم من دیدم که نزدیک خط ساحلی شدیم و کلی شیر دریایی اومدن لب ساحل. خیلی منظره زیبا و دیدنی بود برای من. و یکم جلوتر اومدیم که دیگه نزدیک شهر شدیم، دیدیم یه پارکی بود کنار ساحل درست کرده بودن، کلی از این صندلی ها و سایبونه و اینا گذاشته بودن لب ساحل و این شیر دریایی همه اومدن روی پارک و روی صندلی ها دراز کشیده بودن. اصلا ندیده بودم همچین صحنه ای رو تا اون موقع که اینقدر حیات وحش نزدیک بشه به جمعیت انسان ها. و خلاص رسیدیم به پارک، رسیدیم به هاستل، سری وسیله‌امو گذاشتم داخل و دوربین عکاسی براشون بود و بود اومدم بیرون که ببینم این چه جوری بوده، چرا اینجا اومدن. بعد دیدم که نه، اصلا خیلی از قسمت‌هایی که شهر نزدیک اون ساحل هست همه این شیرهای دریایی هستن، شاید نزدیک به هزار تا شیر دریایی نزدیک اون ساحل اونجا بودن و داشتن تو آب یا شنا می‌کردن یا لب ساحل آفتاب می‌گرفتن. و بعضی‌هاشون اومده بودن توی این پارکایی که داخل شهر بود، همه روی صندلی‌ها دراز کشیده بودن. اصلا ندیده بودم همچین چیزی رو. نزدیکش یکیشون رفتم شروع کردم ازش عکس گرفتن، انگار نه انگار که من آدم هستم و میتونم براش خطرناک باشم. خیلی راحت دراز کشته بود. از این نیم متریش که دیگه بیشتر نزدیک می‌شدم یه اعتراضی می‌کرد که خب دیگه بیشتر از این به من نزدیک نشو، یه قرشی می‌کرد. اصلا شوکه شده بودم چیزی که داشتم می‌دیدم. همینجوری که داشتم نگاه می‌کردم یه چیز موجود کوچولو سیاه رنگی یه لحظه اومد کنارم، برگشتم دیدم که یک داروین فینچه. این فینچ‌ها یکی از خانواده سهره ها هستن، به رنگ سیاه هستن و همون پرندهی بوده که داروین برای اولین بار اینا رو مشاهده میکنه و بعد میره یه جزیره دیگه، چه تعداد دیگر از اینا رو یه جزیره دیگه میگیره و بعدن میبینه که یه ذره با هم دیگه فرق دارن. بعد شک میکنه چرا اینا با هم فرق دارن، میگه شاید یه گونه باشن، شاید هم گونه های متفاوتی باشن. وقتی برمیگرده انگلستان چند تا از این پرنده شناسا رو دعوت میکنه، میگه که بیایید برای من شناسایی بکنیم ببینیم اینا چیان، و همشون میگن که نه اینا گونه های متفاوتی هستن. بعد این سوال تو ذهنش شکل میگیره که چرا اینا با هم دیگه فرق دارن، چرا یکی نیستن، چرا از هر جزیره به جزیره دیگه که میرم پرنده‌هاش یه ذره با همدیگه فرق کردن. بعد حدس میزنه شاید یک دسته ای از پرنده ها از خط ساحلی اصلی از کشور اکوادور پرواز کردن و خلاصه رسیدن به یکی از این جزایر و شروع کردن زندگی کردن و تکثیر شدن. بعد به هر دلیلی یک دسته ای از اینها دوباره اومده پرواز کرده رسیده به یه جزیره دیگه. تو جزیره بعدی نوع غذاهایی که می‌خوردن و گیاهایی که تغذیه می‌کردن متفاوت بوده، بنابراین شکل منقارشون برای اینکه بتونن راحت‌تر تغذیه بکنن در طی نسل‌های خیلی زیاد کم کم و کم کم تغییر کرده و خودشون رو وفق دادن با شرایط محیط جدیدشون. بعد این نظریه میاد تو ذهنش که پس طبیعت همیشه انتخاب می‌کنه گونه‌هایی رو که می‌تونن خودشون رو وفق بدن نگه می‌داره و گونه‌هایی رو که نمی‌تونن خودشون رو وفق بدن حذف می‌کنه. و اینجوری نظریه انتخاب طبیعی و سپس تکامل در ذهنش جرقه میزن. نظریه که تا به امروز نه تنها رد نشده که هر علمی که اضافه شده به دانش بشر مثل دیرین شناسی مثل ژنتیک صحه گذاشته بر اون و دیگه الان نمیتونیم بگیم نظریه است، یک حقیقت علمی شده که دیگه مقاومت کردن در مقابلش کار راحتی نیست. پامو گذاشته بودم تو این جزیره گالاپاگوس. روز اول بود. اصلا مست طبیعت اونجا شده بودم. حقیقتش اصلا شوکه بودم. یعنی نمیتونستم باور بکنم چیزایی که دور و برم دارم میبینم. این فیرگیت برد ها که حالا تو پرندگان به دزد دریایی هم بهشون اطلاق میشه که غذای بقیه پرنده رو میدزدن ازشون، دور تا دورن پرواز میکردن، از این ور میرفتن به اون ور. پلیکان ها بسیار زیاد همه جا بودن. اصلا یه چیز عجیبی، وقتی راه می‌رفتی باید حواست به زیر پات بود به خاطر اینکه این ایگواناهای دریایی همه جا پر بودن و اگر دقت نکنی پاتو ممکن بود بذاری روشون و اصلا هم ترسی از آدم نداشتن. اصلا جایی واقعا اینجوری ندیده بودم که انسان به این راحتی بعد در دل یک زیستگاه حیات وحش باشه و اصلا حیوانا اهمیتی به حضور آدم ندن. خیلی جالبه وقتی تاریخچه این جزایر رو نگاه می‌کنیم می‌بینیم که تا سال‌ها این جزایر مخفیگاه دزدان دریایی بوده و همچنین شکارچی های نهنگ. دزدای دریایی انگلیسی می اومدن اینجا و دستبرد می زدن به کشتی های اسپانیولی و پرتغالی که داشتن طلا رو از آمریکای جنوبی منتقل می کردن به کشور خودشون و اینا می اومدن می دزدیدن و بعد می اومدن اینها رو توی این جزایر مخفی می کردن و خب از این بلاک پشت ها و حیواناتی که اینجا بوده تغذیه می کردن همیشه. همچنین شکارچی های نهنگ هم که چربی نهنگ رو می کشتن و چربی ها رو در می آوردن، باز اونها هم یکی از استراحتگاه‌ها و مخفیگاه‌هاشون همین جزایر گالاپاگوس بوده. اما در طی این تقریبا 50 سالی که این جزایر داره حفاظت میشه و حدود 98% به صورت پارک ملی در اومده که خیلی از جاهاش به هیچ وجه اجازه بازدید به هیچ کسی رو نمیدن و فقط با نامه‌های خاص از ادارات محیط زیست یا ارگان‌های تحقیقاتی در زمینه محیط زیست اجازه میدن که کسی به اونجا وارد بشه. انقدر خوب حفاظت شده و انقدر کار آموزشی و فرهنگی روی مردم صورت گرفته که دیگه حیوانات با مردم کاملا خو گرفتن و میدونن که به هیچ وجه تهدید نمیشن و آرامش کاملی دارن. من شروع کردم هر روز توی این مسیرهای پیاده روی که دور جزیره ها بود پیاده روی میکردم. یه جاهایی انقدر جذب طبیعت میشدم و مدهوشش میشدم که ساعتها در سکوت کامل راه میرفتم و غرق در این زیبایی و غرق در تفکر می شدم. یه وقتایی چنان به وجد می اومدم که دور خودم می چرخیدم و این بچه ها می پریدم هوا از چیزایی که دیده بودم. اصلا رفتار خودم برای خودم عجیب بود. خودم تو یه همچین رفتار و حرکاتی ندیده بودم تا قبل از اون. یهو یک خلیجی رو پیدا می کردم که هیچ کس اونجا نیست و یه ساحلیه و کلی از این شیرهای دریایی اومدن دراز کشیدن، بچه‌هاشون دارن شیر می‌خورن و من می‌رفتم کنار این بچه شیرها دراز می‌کشیدم، می‌خوابیدم. اصلا یه چیز عجیبی بود، واقعا نمیتونستم، هیچ وقت تو ذهنم همچین چیزی رو نمیتونستم تصور کنم. تو این جزیره سان کریستوبال یه روز داشتم همجوری راه میرفتم و 3-4 ساعت دور جزیره داشتم یک مسیر پیاده روی رو میرفتم. یه جایی قسمتی بلندی بود، از این بلندی رفتم بالا، یهو وقتی سرازیر شدم یه خلیجی جلو مشخص شد که دور تا دور صخره بود و کلی از این شیرهای دریایی اونجا بودن و حتی چند تا بچه کوسه رو هم من اونجا دیدم. بعد یه مجسمه بزرگی رو اونجا نصب کرده بودن، شاید مثلا 6-7 متر ارتفاعش بود و در کنارش چند تا مجسمه لاک پشت و شیر دریایی اینا رو هم اونجا گذاشته بودن و ایگوانا رو و این مجسمه داروین بود. یهو پام سست شد و دیگه نمیتونستم رو پام وایستم، زانوام میلرزید، نشستم رو زمین، اصلا یه حال عجیبی داشتم. بعد نوشته بود که اینجا داروین اومده و یکی از اون جاهایی بوده که اومده بررسی کرده، نمونه هایی رو گرفته. اصلا خیلی منقلب شده بودم. به خودم گفتم که شاید این همه سفر رو من رفتم، این 70 روز تا اون موقع سفر کردم که اون لحظه در اونجا باشم. خیلی حال عجیبی بود. میگفتم دقیقا اینجا جاییه که داروین اومده پا گذاشته و همینجا بوده که شاید این جرقه تو ذهنش خورده. و جالب این بود که اسم اون خلیج رو هم خلیج داروین گذاشته بودن. بعد خلاصه یک ساعتی کم کم خودم رو یه ذره جمع جور کردم و از اونجا بلند شدم وایسادم و شروع کردم به ادامه راه رفتنم. خیلی اون روز برای من عجیب غریب بود و حسی که داشتم با تمام وجودم احساس خوشبختی میکردم، چون میدونستم که اون کعبه آرزوهام اونجا بوده و من اون لحظه بهش رسیدم. شاید بتونم بگم اون لحظه هیچ کسی به اندازه من تو زندگیش احساس خوشبختی نکرده باشه. روز بعدش از اونجا یک از این اتوبوس دریایی فری بهش میگن گرفتم و رفتم به سمت جزیره بعدی، جزیره سانتا کروز. جزیره بزرگتری بود به نسبت و جمعیت بیشتری اونجا ساکن بودن. یه مرکز تحقیقاتی داشتن که رو تکامل کار میکرد و تکامل گونه‌های مختلف جانوری. از نظر حیات وحش این جزیره هم فوق‌العاده عالی بود و جالب اینه که بدونید پنگوئن هم در این جزایر دارن. خیلی جالبه، شاید بشه گفت بالاترین عرض جغرافیایی دنیاست که شما میتونید توش پنگوئن مشاهده بکنید. و خب ما اینا رو اونجا از نزدیک میدیدیم. توی دریا من میرفتم اسنورکلینگ میکردم و با این ماسک ها و این در واقع اسنورکل ها که باش تنفس میکنن، دور تا دور من شیرهای دریایی بودن، ایگوانه ها از این ور اون ورم شنا میکردن، به راحتی دور ور بودن، تغذیه میکردن. اصلا خیلی خیلی مناظر عجیب غریب بود چیزایی که من داشتم اونجا میدیدم. یه خلیج رو اونجا رفتم، محل تولید مثل کوسه ها بود، آب مثلا تا شکم من بود یا مثلا تا سینم یه جایی میرسید و دور تا دور آدم پر بچه کوسه بود، همینجور از این ور به اون ور میرفتن و اصلا نمیتونستم فکرشم بکنم که مگه میشه یه همچین جایی هم باشه و اینقدر آدم راحت لای کوسه ها بتونه شنا بکنه. از اونجا ما یه تور یک روزه گرفتیم که برم برای اسنورکلینگ و غواصی با این گونه های دریایی که اونجا بود. تقریبا یک ساعت و نیم دو ساعت رو ما توی دریا رفتیم تا به یه جزیره رسیدیم به اسم، یه در واقع صخره رسیدیم به اسم سیمون آیلند و اونجا بریم توی آب و در واقع اسنورکلینگ بکنیم باش. پر لاک‌پشت‌های دریایی بود. همینجوری که داشتی شنا می‌کردی این لاک‌پشت‌های دریایی دور تا دورت می‌اومدن، پر این عروس‌های دریایی بود. اصلا منظره عجیب غریب بود. زیر پامو کوسه‌های بزرگی رو می‌دیدیم که رد می‌شدن و کاری اصلا به آدم نداشتن. تنوع زیستی اونجا واقعاً عجیب غریب بود. سفره ماهی‌ها رو می‌دیدیم که اون دور و بر می‌چرخیدن. خیلی جای دیدنی بود. من اصلا توی آب از شدت هیجان و از شدت چیزایی که داشتم میدیدم اصلا شوکه شده بودم، تمام بدنم به لرزه افتاده بود و یه لحظه دنبال این کوسه ها شنا میکردم، یه لحظه یه دونه لاک پشت دریایی میدیدم تغییر جهت میدم دنبال لاک پشت میرم، اصلا نمیدونستم کجا رو باید نگاه بکنم و از چی باید لذت ببرم. واقعا میتونم بگم که 10 روز از زندگیم رو من تو بهشت گذروندم. از اونجا اومدیم یه سایتی داشتن برای تحقیق و حفاظت از این لاک‌پشت‌های غول‌پیکر گالاپاگوس. این لاک‌پشت‌ها خیلی منحصر به فرد هستن. بزرگترین لاک‌پشت‌های دنیا هستن. وزنشون به بیش از 2300 کیلوگرم میرسه. حداقل سنی که براشون تخمین میزنن 140 ساله، حالا میگن شاید بیشتر هم بشه، ولی ما میدونیم که بعضیاشون تا 140 سال اینجا عمر کردن. حالا بیشتر از این هم قطعاً شاید باشن. محلی بودش که اینا که تخم‌گذاری می‌کردن، تخم‌ها رو برمی‌داشتن، می‌آوردن توی انکیباتور می‌ذاشتن، اینا رو تبدیل به بچه لاک‌پشت می‌کردن تا یکی دو سالگی هم نگهداری می‌کردن که دیگه از اون خطر کشته شدن در طبیعت نجات پیدا بکنن و بعد اینا رو می‌بردن در زیستگاه طبیعیشون توی جزایر رهاسازی می‌کردن. خیلی جثه‌های بزرگی داشتن. شاید مثلا ارتفاعشون به 60-70 سانتی متر می‌رسید و بسیار لاک‌پشت آروم، کاملاً هم البته گیاه‌خوار هستند. قدیم گفته میشد که 12 تا زیرگونه از این لاک پشت‌ها وجود داره که حالا 2 تاش تقریبا از بین رفته و از این 10 تا زیرگونه که مونده خیلی جدی و قوی داره این دولت اکوادور حفاظت میکنه. این سایت تحقیقاتی رو به هر حال ما یه نصف روزی رفتیم بازدید کردیم. بعد یکی از این قله های آتشفشانی رو من یه تاکسی گرفتم که برم ببینم. این جزایر همونجوری که بهتون گفتم هر کدومشون یک یا چند تا قله آتشفشانی داره و اکثرشون هم خاموش هستن. تقریبا باید مثلا 1 ساعت با تاکسی میرفتم تا برسم به اون مرکز قله و از اونجا یک مسیر پیاده روی نیم ساعت 40 دقیقه‌ای بود تا برسه به اون دهانه آتش فشانی. عظمت این دهانه فوق‌العاده بود. شاید 2.5-3 کیلومتر عرض این دهانه آتش فشانی بود. و اونجایی که من بازدید کردم بهش توینز میگفتن، به خاطر اینکه دو قلو بودن، دو تا دهان آتشفشانی کنار هم بود با فاصله مثلا 1 کیلومتر از هم دیگه. تنوع گونه‌های گیاهی که اونجا بود واقعا دیدنی بود. هر قدمی که برمی‌داشتید یک درخت عجیب، یک بوته‌ای که تا قبل اصلا تا حالا به چشمتون نخورده می‌دیدید و همه با هم دیگه متفاوت. یه جایی می‌رفتی اصلا اقلیم یهو جنگلی می‌شد، یهو یه جایی مثلا بوته‌زار می‌شد، علفزار می‌شد. خیلی تنوع اقلیمی که شما اونجا می‌دیدید و تنوع گونه‌های گیاهی خیلی فرق می‌کرد و در هر کدوم از اینها که می‌رفتید انواع متفاوتی از پرنده‌ها رو لای شاخ و برگ این درخت‌ها می‌دیدید. همینجور خزنده های خیلی مختلفی از خانواده لاسرته ها و آگامه ها رو هم اونجا میتونستید مشاهده بکنید. من واقعا نفهمیدم تا به خودم اومدم دیدم این 10 روز تموم شده و یهو دیدم که امروز من بلیطم و بعد برگردم. اصلا این یک چشم به هم زدن این 10 روزی که اونجا بودم برای من گذشت. و وقتی که حرکت کردم رفتم به سمت فرودگاه و تو فرودگاه که بودم شروع کردم به فکر کردن که من کجا بودم. باورم نمیشد من گالاپاگوس بودم. عکسای دوربینم همینجوری نگاه میکردم، از حیوانایی که عکس گرفتم، جایی که رفتم این برانبر، واقعا فکر میکردم خواب دیدم، من توی رویا بودم. اصلا باور این که یه همچین جایی رو تو زندگیم دیدم برای خودم سخت بود. و وقتی که برگشتم به شهر ساوپائولو برزیل که خب از اونجا باید برمیگشتم به ایران، به خودم میگفتم که یه همچین تجربه‌ای شاید هیچ وقتی که تو زندگیم اتفاق نیفته و من چقدر خوشبختم که یه همچین جایی رو روی کره زمین دیدم. به عنوان اولین ایرانی هایی که اینجا رو اومدن، شاید قبل از من تعداد انگشتای یه دست هم نرسه کسانی که این جزایر رو دیده باشن. خیلی دوست داشتم که راهنمایی بکنم به بقیه دوستانم که اونها هم عاشق دیدن حیات وحش هستن که چجوری میتونن اینجا بیان و این منطقه رو ببینن. و ولی خودم واقعا فکر نمی‌کردم که باز همین اتفاق برای خودم بیفته که این بهشت کره زمین رو دوباره تجربه بکنم. برای شما آرزو میکنم که این اتفاق براتون رخ بده.
تولید شده در شنوتو. www.shenoto.com